تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوه هم سهرنه خبري مجررته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله مراد صاحب، شما مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با شما هستیم. کشتار غیر نظامیان در افغانستان میتواند یک جنایت جنگی باشد، این را یک مقام دیدبان حقوق بشر میگوید، جزئیاتش تا لحظات دیگر. در پهلوی آن مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم، از وضعیت در عراق هم به شما خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها. این هم خط تازه ترین ها. بریتانیا میگوید امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکند. عملیات شکستگی پای وزیر خارجه امریکا به خوبی گذشته است و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته استعفا میدهد. با این خبر آغاز میکنیم که دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی میخواند. هیدربار، یک محقق این سازمان، با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل نید یا مردم نیازمند، این کشتار را تکان دهنده خوانده است. این غیر نظامیان افغان در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ شبنگام کشته شدند. هیدربار در صحبت با رادیو آزادی:
There would have to be a full investigation to determine it, but
باید تحقیقات کامل صورت بگیرد تا این را مشخص بسازد. اما اگر این یک حمله قصدی بالای غیر نظامیان باشد، که تا حالا هیچ شواهد وجود ندارد که غیر قصدی بودن حمله را نشان بدهد، در آن صورت یقیناً جنایت جنگی بوده میتواند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اعلام کرده که امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف میکند. دسموند سوینی در یک نشست خبری در کابل دیروز گفت که این پول در امور توسعه هزینه خواهد شد و افزود:
وی میگوید ما افغانستان را ترک نکرده ایم و با این کشور تعهدات طویل المدت داریم. در این سال ما حدود 500 میلیون دلار را در افغانستان مصرف خواهیم کرد.
پیش از این بریتانیا وعده سپرده که تا سال 2007 میلادی سالانه 178 میلیون پوند به افغانستان کمک خواهد کرد. صندوق بین المللی پول از تصویب یک برنامه برای افغانستان خبر داده است. این برنامه با هدف کمک به حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان تصویب شده. صندوق بین المللی پول دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که این برنامه تا ماه دسامبر امسال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، آوردن نظم در اداره ها و پیشرفت اقتصادی اراده قوی دارد. صندوق بین المللی پول گفته که از تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در اداره ها پشتیبانی می کند. کم از کم 24 جهانگرد عراقی در شمال ایران جان دادند. به اساس گزارش، سرویس حامل این مسافران از یک جاده منحرف شد و به یک دره سقوط کرد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که کم از کم 15 مسافر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت دیروز در کوههای البرز رخ داد. پارلمان اروپا تدابیر را علیه مقام‌های روس روی دست گرفته است. مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. این تدابیر در پاسخ به همین اقدام مسکو اتخاذ شده است. مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، این تصمیم را دیروز اعلان کرد. شولتز افزود که پارلمان اتحادیه اروپا دسترسی ولادیمیر چیزوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، و یک دیپلمات دیگر روس به دفترهای این پارلمان را محدود خواهد ساخت. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، گفته استعفا می دهد. او که برای 17 سال رئیس فیفا بوده، برای پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می رود. بلاتر در یک نشست خبری در شهر زوریخ گفت که برای گزینش رئیس نو فیفا یک کنگره فوق العاده به زودی برگزار خواهد شد.
Je remettrai mon mandat à disposition
من صلاحیت خود را به یک کنگره انتخاباتی فوق‌العاده واگذار می‌کنم. این تصمیم به زودی ممکن عملی خواهد شد تا کنگره فیفا بتواند جانشین من را برگزیند. بلاتر 79 ساله 4 روز پیش برای پنجمین بار به حیث رئیس فیفا انتخاب شد و افزود که همه اعضای فدراسیون جهانی فوتبال طرفدار پیروزی دوباره اون نیستند. بلاتر همچنان گفته که فیفا به اصلاحات عمیق نیاز دارد. و عملیات شکستگی پای جان کری وزیر خارجه آمریکا به خوبی گذشته و دکترش میگوید که ممکن است او امروز دوباره آماده ای راه رفتن شود. دنیس برگ دکتر جراح از شفاخانه عمومی ماساچوستس گفت که عملیات بی مشکل گذشت و شکستگی به طور کامل ترمیم شده. دکتر برگ گفته است در اجرای عمل جراحی از بی‌حسی موضعی استفاده کرده و آقای کری در طول عملیات به هوش بوده است. بر اساس گزارش ها کری روز یکشنبه در جریان بایسیکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. برمیگردیم اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 6.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین های این مجموعه خبری. آیا نشست دیگر صلح در قطر در راست؟
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشه.
در پهلوی این روزنامه های جهان در مورد افغانستان چی میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل جهان از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده. و در رنگ های زندگی امروز نیز مثل هر روز دیگر گپ و سخن داریم دلچسب.
برای پیشتر افغانستان دیم دستور حرامی میخوایم بیادر که سن حرامی مغز آدم حرام باشه.
خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیده، دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی میخواند. یک مقام این سازمان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل ان نید یا مردم نیازمند در ولایت بلخ این کشتار را تکان دهنده خوانده است. سازمان ملل متحد هم قتل این افراد را به شدت تقبیح کرده است. بیشتر از جعفر احمدی.
کشته شدن نو کارمند غیر نظامی مؤسسه پیپل ان نید سازمانهای مختلف را به شدت خشمگین ساخته است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ قتل غیر نظامیان در افغانستان را جنایت جنگی توصیف می کند. نو غیر نظامی که برای مؤسسه امدادرسانی معروف به افراد نیازمند در بلخ کار می کردند، شب هنگام در بستر خواب از سوی مردان ناشناس کشته شدند. هیتربار محقق دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی قتل این افراد را تکان دهنده خواند. این واقعا یک حمله تکان دهنده و وحشتناک است. این گونه حملات بالای اهداف غیر نظامیان، مشخصا این حمله در نیمه شب بالای افراد به شمول یک زن، یک مقدار غیر معمولند. فکر می کنم بیشترین نگرانی ما به خاطر حقیقت است که به نظر می رسد که غیر نظامیان قصدن هدف قرار می گیرند. غیر نظامیان که در جنگ دخیل وکیل نیستند و با نیروهای امنیتی حکومت ارتباط ندارند و هدف قرار دادن افراد ملکی به گونه بالقوه جنایت جنگی است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این نو کارمند افغان مؤسسه پیپل ان نید در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روز هالستر رئیس این مؤسسه در افغانستان گزارش داده که قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول 1 زن، 2 راننده و 2 محافظ می شوند. سازمان ملل متحد قتل این افراد را به شدت محکوم کرده است. در صفحه اینترنتی این سازمان گفته شده که مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این رویداد را تکان دهنده خوانده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کارمندان امدادرسانی در بخش تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی کار می کردند. مسئولیت قتل آنها را کسی و یا همگروه تا حالا به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل نیز قتل این 9 تن را تقبیه کرده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا برای تأمین امنیت کارمندان امدادرسان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. سازمان ملل متحد گفته که در سال گذشته 57 کارمند امدادرسان در افغانستان کشته شدند. با گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 26 کارمند امدادرسان در این کشور کشته، 17 کارمند زخمی و 40 کارمند دیگر اختطاف شدند.
دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی می خواند. شما هم می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. از راه فیسبوک، facebook.com/azadi-r، از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 و می توانید با ما زنگ بزنید 0727-43-61 که شماره از دوستا همی کار کردن.
از پیام های شما
دکتر یعقوب غوربندی هستم. یک دو بیتی بخونم در ارتباط با سیگرت. جوانی که می کند نسوار افسوس، چلم با چرس و سیگار افسوس، با ورای چلم شد سر پی عمرش، از این غفلت نشد بیدار افسوس.
دمی اولوسوالی چشمی ولایت بدخشان اصلا داشت با خونه کدام بازخواست کدام چین سیگان تیفل که مریض میشه ما میرهیم از دست زورمنده از دست مردمه های واسطه دار مردم غریب اولوسوالی چشمی ولایت بدخشان اصلا داشت با خونه پیش شده نمیتونه.
من عبدالغفور هستم، ولایت سمنگان، اولوسوالی دریسیت پایین قریم افکا میزنم. ما چند سال است، ما زخم و بستر است، ملل مایی بست. بر ما دولت هیچ کمک نکرد. اگر دولت باشه بر ما کمک میکنه خوش هستم، کمک نمیکنه مدبغ هستم.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی میفرستین. گزارش دیگر ما این است که انتظار می رود نمایندگان طالبان و کابل در ختم ماه رمضان در قطر یک بار دیگر گفتگوی غیر رسمی کنند. بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، نشست از جانب سازمان کنفرانس پاگواش هماهنگ شده است. تحلیلگران چی میگویند؟ در این گزارش از صدف غیاسی میشنویم.
شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تازه خود نوشته است که سازمان غیر دولتی پگواش سعی دارد تا برای نشست دوم میان نمایندگان طالبان و کابل زمینه سازی کند. قرار است این نشست بعد از ختم ماه رمضان در قطر برگزار شود. در گزارش آمده است که پروفسور رومیسیانو رئیس سازمان پگواش از روز شنبه بدین سو در شهر کابل است و روی زمینه سازی کنفرانس دوم در قطر کار می‌کند. برای آمادگی و برنامه‌ریزی این نشست قرار است به تاریخ 6 ماه جون یک نشست مقدماتی در دبی میان نمایندگان طالبان و نمایندگان کابل صورت بگیرد. سعید ساقی گیلانی که در نشست قبلی قطر نیز اشتراک کرده بود، با تایید برگزاری این نشست به تلویزیون صدای آشنا در مورد نشست مقدماتی و نشست عبدی جولای گفت که
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشیم. قبلا ما مجلس دعوت پگواش در الخور قطر امرای تحریک طالبا داشتیم که به تعداد 8 نفر بودن.
شبکه تحلیلگران افغانستان از قول سید اسحاق گیلانی نقل کرده که وی گفته است رئیس سازمان پگواش با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، اشتراک کنندگان قبلی نشست قطر و بزرگان دیگر در مورد این کنفرانس در حال گفتگوست. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به رادیو آشنا گفته است که این نشست با حکومت افغانستان نیست.
این نشست با حکومت افغانستان نیست. یعنی با دولت نمیشینه، با اعضاب و شخصیتهای مستقل و حزبی میشینن، با دولت مداخله نمیکنن.
کنفرانس پگواش پیش از این به تاریخ دوم و سوم ماه می سال جاری یک نشست غیر رسمی را میان نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، نمایندگان جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان ملل متحد برگزار کرده بود. تمام شرکت کنندگان در این نشست از موقف شخصی خود صحبت کردند. هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان بعد از ختم این نشست اعلام کردند که هیچ گونه گفتگوی صلح میانشان صورت نگرفته است. احمد سیدی نتایج این گونه نشست‌ها را مطلوب نمی‌داند، چون به نظر او حکومت افغانستان در آجنده این گفتگوها قرار ندارد. این در حال است که در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که نشست قطر و ادامه این روند میتواند زمینه را برای گفتگوهای آینده فراهم کند و حتی در صورت موفقیت این روند امکان تماس‌های مستقیم میان طالبان و حکومت کابل نیز وجود دارد. این بار اول نیست که نشست قطر توسط سازمان غیرانتفاعی کنفرانس پگواش در مورد افغانستان و با اشتراک نمایندگان گروه‌های دخیل در حال جنگ برگزار می‌گردد. این سازمان که در سال 1995 برای فعالیت‌های صلح‌دوستانه خود جایزه معتبر صلح نوبل را نیز دریافت کرده است، در سال 2012 در ژاپن و فرانسه و در سال 2010 در مالدیو نیز چنین نشست‌های را برگزار کرده بود. نشست قطر که در شهر الخور صورت گرفت، بعد از چندین سال اولین بار بود که نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با افغان‌هایی که از جانب حکومت کابل حمایت می‌شوند دیدار کردند.
گزارش بود از صدف قیاسی. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی میخواند. دربار محقق این سازمان با اشاره به کشته شدن نوکارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل نید یا مردم نیازمند، این کشتار را تکان دهنده خوانده است. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اعلام کرده که امسال 500 میلیون دلار در افغانستان مصرف خواهد شد. صندوق بین المللی پول از تصویب یک برنامه برای افغانستان خبر داده است. این برنامه با هدف کمک به حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک های جامعه بین المللی با افغانستان تصویب شده. کم از کم 24 سیاح عراقی در شمال عراق جان دادند. به اساس گزارش سرویس عامل، این مسافران از یک جاده منحرف شد و به یک دره سقوط کرد. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال گفته استعفا می دهد. او که برای 17 سال رئیس فیفا بوده، پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می رود. و عملیات شکستگی پای جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به خوبی گذشته و دکترش میگوید که ممکن است تو امروز دوباره آماده راه رفتن شود. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل جهان است. طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده است. اما حال مرور داریم بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. روزنامه تایمز مطلب دارد با این عنوان که بشار اسد افغانها را برای جنگیدن علیه داعش استخدام میکند. در ادامه این مطلب آمده که ایران هزاران دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف میکند تا به جنگ سوریه بروند و در نتیجه رئیس جمهور سوریه همچنان در قدرت باقی بماند. تایمز میگوید به گفته برخی از رهبران شیعه در کابل، پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود. تا
تایمز از قول این رهبران بدون ذکر نامشان نوشته که سفارت ایران به صدها تن از شیعیان که مایلند به جنگ سوریه بروند ماهانه ویزه هم میدهد. در ادامه این مطلب میخوانیم که استخدام افراد از طریق آنلاین به زبان اردو در پاکستان نیز انجام میگیرد، به طوری که به هر جنگجوی $3,000 پیشنهاد میشود. تایمز از قول برخی از تحلیلگران نوشته که معتقدند حدود 5,000 افغان و پاکستانی در حال حاضر برای رژیم اسد در سوریه می جنگند. روزنامه می گوید که نیروهای حکومت سوریه در جنگ با واحدهای نظامی شورشیان که از سازماندهی بهتر برخوردارند مناطق را از دست دادند. شورشیان که ضد حکومت سوریه می جنگند از حمایت ترکیه، عربستان سعودی و قطر برخوردارند. تایمز می گوید که ایران از فراهم آورندگان عمده سلاح، جنگجو و کمک مالی به رژیم اسد به حساب می آید. یکی از رهبران در کابل به تایمز گفته که در پهلوی انگیزه های مذهبی، بیکاری از انگیزه های اصلی رفتن به جنگ سوریه است. روزنامه ایندیپندنت به یک حمله طالبان بر منطقه در شمال افغانستان پرداخته و نوشته که هنگامی که طالبان بر دمشاخ منطقه در ولایت قندوز یورش بردند هیچ کس آماده نبود. ایندیپندنت نوشته که این حمله طالبان مقام‌های نظامی و استخباراتی را به تعجب انداخت. نویسنده در ادامه نوشته که مردان مسلح وارد خانه‌های این منطقه شدند و از باشندگانش به حیث سپر انسانی استفاده کردند و نیروهای تقویتی هم تا چند روز دیگر نرسیدند. روزنامه میگوید اکنون وضعیت در قندوز نسبتاً آرام است، ولی جنگ و ناامنی‌های اخیر بیش از 100,000 تن را از خانه‌هایشان بجا ساخته است. ایندیپندنت با اشاره به نقش مردم محل در برابر شورشیان نوشته که گروه‌های ملیشیای محل برای جنگیدن با طالبان و دیگر شورشیان آماده شدند. نویسنده میگوید مقامات ولایتی برخی از آنان را سلاح و پول می‌دهند. در ادامه این مطلب آمده که اکنون همین گروه‌ها در محل گزمه می‌کنند با ماشیندارها، نارنجک اندازها و تفنگهایشان. پیش از این که از وضعیت در عراق به شما بگوییم، بشنویم که صدها معلم در شهر کابل به خاطر عدم رعایت حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این معلمان میگویند تا زمانی که وعده‌های داده شده برای آنان از سوی حکومت عملی نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. این که وعده‌های داده شده برای معلمین از چه قرار است، زکیه حکیمی در این گزارش به شما میگوید.
اعتراض معلمین شماری از مکاتب در شهر کابل سبب بسته شدن دروازه های چندین مکتب و محروم شدن صدها معلم از درس شده است. این معلمین انتقاد می کنند که حکومت با وعده هایش با آنان عمل نکرده و آنان به حقوقشان طور که لازم است دست نیافتند. سید چوب کاولی مدیر لیسه حبیبیه روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو زودی گفت کمبودن معاشات، ندادن ترفیع، عدم توزیع زمین تعهد شده به معلمین و افزایش ساعات درسی از مشکلات عمده آنان می باشد.
تقریبا ما در دو تایم مکتب اضافه از 9500 شاگرد داریم که در این دو روز 9500 شاگرد از درس و راهنمایی استادای خود ماندن، درس اینایشان به مشکل مواجه شد. ما از مقامات مربوط تقاضای مهمی است که با خواست استادا لبیک بگوین مشکل استادا را حل بسازن.
معلمین لیسه حبیبیه از روز دوشنبه به این سو دست به اعتراض زدند، اما حالا در شمار مکاتب دیگر نیز معلمین خواسته های مشابه داشته و دست به اعتراض زدند. رئیس جمهور غنی حدود 7 ماه قبل به معلمین وعده داده بود که در ظرف 6 ماه به آنها زمین توزیع می‌گردد و حکومت جدید به امتیازات آنها نیز توجه خواهد کرد. معلمین در این مورد میگویند که آنها با امتیازات ناچیز و امکانات کم به شاگردان درس می‌دهند و حکومت به زندگی آنان توجه لازم نکرده است. یک تن از معلمین مکتب اوناسیای گذرگاه در صحبت به رادیو آزادی گفت اگر دولت به خواسته های آنها توجه نکند آنها نیز به تدریس ادامه نخواهند داد.
من یک تن از معلمین مکتب نسوان گذرگاه هستم. تا کنون بسیار وعده ها بر ما داده شد ولی هیچ کدام به جای نشد. از جمله از وعده های داده شده شان یکی تعمیرهای ریاشی یا زمینا بود که تا کنون بر معلم ها هیچ سرپناهی ندارن. معلم ماش درست نداره. از ما کل روز به روز نرخ نوای میبینیم که در افغانستان تغییر خورده میره.
از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان میگوید وعده هایی که به معلمین شده است یک پروسه طولانی بوده و عملی شدن آن به وقت بیشتر نیاز دارد. کبیر حقمل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
پریرای دغه غوښتنې چې دوی لري د غوښتنې د معرف وزارت لطفا
تقاضایی که آنها دارن اکثر خواسته های آنان از توان وزارت معرف بلند است، چیزی که در توان وزارت معرف بود برای معلمین انجام داده. ما تقریبا 75% به معاشاتشان تغییرات آوردیم و معاشاتشان افزایش یافته است. تقریبا 100% آنها در پروسه اصلاحات اداری شامل ساختیم، چون خواسته های آنان بیشتر است و این خواسته های آنان به امکانات بیشتر نیاز دارد.
برای حدود 100,000 معلم زمین توزیع گردیده و این وزارت تلاش دارد تا در زندگی معلمین بهبود به میان آید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است پشتیبانی کرده است. ژعفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران خارجه 20 کشور شرق میانه و غرب در پایان نشستشان در پاریس روی ادامه مبارزه مشترک علیه گروه دولت اسلامی تاکید کردند. آنها همچنان گفتند که حکومت شیعه عراق به رهبری رئیس جمهور حیدر العبادی در ارتباط به جنگ علیه این گروه تندرو با اقلیت سنی این کشور روابط خود را بهبود بخشد. ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است نیز پشتیبانی کرد. پس از این نشست، عبادی در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه و معاون وزیر خارجه امریکا حضور یافت. او در بخشی از سخنانش افزود:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
طوری که می دانید IS یا گروه دولت اسلامی در عراق به دنیا نیامده است. این گروه در عراق نه بلکه در سوریه رشد کرد. آنچه پیش آمد با وضعیت در عراق هیچ ارتباط ندارد. عناصر خارجی جنگجویان خارجی را در اختیار آنها قرار می دهند.
خارج الارض العراقیه.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که این نشست برایشان فرصت بود تا تعهد و اتحاد خود را در مورد مبارزه علیه داعش ابراز کنند. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا گفت از نو ما به این سو زمانی که عملیات ضد گروه دولت اسلامی آغاز شد، این گروه کنترل بسیاری از مناطق را که تصرف کرده بود از دست داد. اما به گفته او برای شکست داعش به تلاش های دراز مدت نیاز است. طوری که ما گفته ایم این یک مبارزه طولانی خواهد بود، اما اگر ما متحد، مصمم و متمرکز باقی بمانیم پیروز خواهیم شد و ما متحد، مصمم و متمرکز هستیم. در نشست پاریس مقام‌های ایران، سوریه و روسیه نیز شرکت کرده بودند. رئیس جمهور عراق به اشتراک کننده های این نشست گفت که اعضای ائتلاف ضد داعش معلومات کافی استخباراتی را در اختیار آنها قرار نمی دهند تا با استفاده از آن از پیشروی داعش جلوگیری کنند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تشکر از پیام‌های کوتاهتان. ماشاءالله فهیم از روزگان نوشته که کشته شدن 9 کارمند مؤسسه خارجی در بلخ یک عمل غیر اسلامی و بشری است. و محمد امین مصدق از کابل نوشته که دست طالبان می‌خواهد که از مخاطی برای پروسه صلح داشته باشند و از کشورهای منطقه به خصوص از پاکستان درس نگیرند. این هم صحبت جالب ما.
رنگ‌های
زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف فروش مواد ارتزاقی مسائل در آغاز میشه. خود معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم نصیر احمد است. تقریبا 15 سال میشه بیاد من کاروبار انجام میدم.
چطور است قیمتا؟ مثلا قیمت برنج و آرد و روغن چیزا بلند رفته نرفته؟
فعلا آرد برنج بلند رفته، آرد هم بلند رفته. دیگه روغن هم قیمت خود است از بیاد.
قیمتا چقدر بود که باز چقدر شده؟
مثلا یک بوجی برنج 200-300 تقریبا فرق کرده. پیش 2300 2250 بود، حالا 2500 500 برنج حالا و اولش ابریشم.
کدام نوع برنج خوبیش هست؟ این برنجی که پلاو درست بده.
فعلا در بازار بسیار رشد داره برنج ابریشم. این دی بسیار روش داره و قیمت از اون بالا رفته. تقریبا کلش بلند رفته و ابریشم کم زره بسیار روش داره و بلند تر رفته از اون دیوار.
دلیل بلند رفتن مواد ارتزاقی چی است؟
موادش دیگه مالکت ها خریداری میکنن فعلا بیاد. مثلا ایران میره دیگه طرف میره دیگه این میه واجه است که بلند میشه بیاد.
دیگه چی چیز داری دی دکانت که بفروشی؟
دکان از هر نوع داریم. شامپو باب، خوشبیش، برنج، روغن، چاکلی، از هر چی که ضرورت خانه باشه فعلا آشپز باشین میاد.
خریدارانت باز چطور است؟ روزانه چقدر سودا میکنین؟
والا تقریبا این دکانداری زیاده هر. یک روز زیافتر میشه، یک روز کمتر میشه. تقریبا خوب است. فعلا از کار خود رو رضا هستیم میاده.
چی چیز باعث کاهش کارتان میشه؟ یعنی مشتریایتون کم میسازه؟
بسیاری نور داره دکانداری جنس خراب. جنس خراب مشتری بیت دیگه دفعه نمیه. که دکان روش میده جنس خوبش. اما قیمتر هم باشه، جنس خوبش باشه، بازم دکان روش میده بیاد.
چطور از زندگی در شهر کابل؟
والا فعلا بسیار خوب است. کم زمین وضعیت کم زره خراب میسر دکانداریام میتهاریا کم زره تاثیر میکنه سر دکانداری. یعنی خب بهتر زندگی است، آرومی از دیگر است بیاد.
راه پیشرفت افغانستان ده چی میدونی؟
راه پیشرفت افغانستان ده همین دستور آرومی میخوان بیاد. که سن آرومی مغز آدم آرام باشه، از هر نگاه آرام باشه، فهمید کامیابی افغانستان، کامیابی مردم مسلمان افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم بیاد.
تشکر از شما هم که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این برنامه با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.